ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که روزانه حدود 700 هزار دختر و پسر در افغانستان بیسکویت های غنی شده این برنامه را در مکاتبشان دریافت می کنند. این برنامه روز سه‌شنبه با نشر ویدیوی در شبکه اکس تویتر سابق تأکید کرد که سرمایه گذاری در وعده های غذایی مکاتب سرمایه گذاری در آینده کودکان است. این در حال است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ماه گذشته گفت که در حال حاضر بیش از 12 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید مواجهند. 3 میلیون کودک افغان به شدت دچار سوء تغذیه شدند و به دلیل کمبود بودجه 10 میلیون نفر از افغانهای بی‌بساط از دریافت کمک‌های برنامه جهانی غذا محروم شدند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت‌های خارجه و امنیت داخلی این کشور انتقاد کرده که بسیاری از افغان‌ها را برای مدت 2.5 سال در یک کمپ در امارات متحده عربی منتظر نگه داشته‌اند. مایکل مکال رئیس این کمیته در نامه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته که شمار از فعالان مشهور افغان و نظامیان سابق که با آمریکا همکاری کردند هنوز هم در امارات متحده عربی گیر مانده‌اند. در نامه گفته شده که وزارت‌های خارجه و امنیت داخلی آمریکا درخواست‌های شمار از این افغان‌ها را برای اقامت در آمریکا رد کردند و به گفته او وزارت خارجه هیچ اقدامی را برای بررسی مجدد دوسیه‌های آنها انجام نداده است. وزارت خارجه آمریکا هنوز در مورد این اظهارات مایکل مکال چیزی نگفته، اما پیش از این به شمار از موانعی در روند تخلیه و اسکان اشاره کرده بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شده است. گوترش روز سه‌شنبه در سخنرانی خود به شورای امنیت این سازمان گفت که مردم غزه با ویرانی عظیمی روبرو هستند که در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. او همچنین خواستار ارسال کمک‌های بشری بیشتر به نوار غزه شد. پیش از این سازمان ملل متحد انتقاد کرده بود که به کارمندان آن اجازه توزیع کمک‌های بشری از سوی اسرائیل داده نمی‌شود. اسرائیل این انتقاد را رد کرده است. بمباران‌ها و حملات گسترده اسرائیل بر نوار غزه بعد از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود در 7 اکتبر بر اسرائیل حمله کردند و حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. بر اساس اعلامیه وزارت صحت عامه در نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد، حدود 26 هزار تن در نتیجه حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شدند و در حال حاضر ده ها هزار تن در نوار غزه بی خانمان شده و به کمک های بشری به شدت نیاز دارند. و پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را با اکثریت وسیع آرا تایید کرد. این اقدام از سوی اعضای پارلمان با 287 رأی موافق در برابر 55 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع تصویب شد. ترکیه بیش از یک سال عضویت سویدن در ناتو را به تعویق انداخت و این کشور را به ملایمت بیش از حد در قبال گروه‌هایی که انقره آنها را تهدید امنیتی می‌داند متهم کرد. اولف کریسترسون صدر اعظم سویدن در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که امروز ما یک قدم به عضویت کامل ناتو نزدیکتر شده ایم. بعد از اینکه انقره عضویت سویدن در ناتو را پذیرفت، اکنون مجارستان تنها کشور عضو این پیمان است که پیوستن استکهلم به ناتو را هنوز تایید نکرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. نگرانی از ادامه بازداشت‌های خبرنگاران در افغانستان.
خبرنگارا تهدید شده، خبرنگارا زندانی شده. چند روز پیش دو تا خبرنگار گرفتار شدن از طرف طالب.
دروازه تورخم بعد از چندین روز برای انتقال اموال تجارتی گشوده شد.
کم خواهد شرایط نلرید و بخواب شانتا با
کدام شرایط خاصی ندارد و به گونه گذشته تجارت جریان دارد.
مسکو هفته آینده میزبان یک نشست درباره افغانستان خواهد بود.
روسیه به خاطر از اینکه اتحاد و هم نظری منطقه را با خود داشته باشد، این جلسه چهار کشور را دعوت میکنه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد بازداشت اخیر خبرنگاران توسط طالبان را محکوم کرده است. این سازمان در اعلامیه این اقدام طالبان را نقض آزادی بیان در افغانستان عنوان کرده است. استخبارات طالبان اخیراً یک خبرنگار افغان به نام احسان اکبری را دستگیر کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید که طالبان نباید مانع کار خبرنگاران افغان شوند. این سازمان در اعلامیه که سه‌شنبه منتشر شد گفته که استخبارات طالبان در چند روز گذشته حداقل 3 خبرنگار افغان را دستگیر کرده که 2 تن آنها پس از 2 روز از زندان آزاد شدند. بر اساس اعلام این سازمان، احسان اکبری خبرنگار افغان خبرگزاری کیودوی ژاپن که به تاریخ 17 جنوری در کابل دستگیر شده بود، همچنان در توقیف طالبان به سر می‌برد. احسان اکبری ابتدا از سوی استخبارات طالبان احضار شد و فردای آن روز طالبان به خانه او رفته و وسایل کار او را با خود بردند. در اعلامیه بخش جنوب آسیای سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته شده که دستگیری های مکرر خبرنگاران توسط استخبارات طالبان تهدید برای خبرنگاران مستقل و آزادی رسانه‌ای است و از طالبان خواسته که احسان اکبری را هر چه زودتر آزاد کرده و از دستگیری خبرنگاران دیگر جلوگیری کنند. کمیته حمایت از خبرنگاران یا CPG نیز در اعلامیه بر آزادی احسان اکبری تاکید کرده گفته که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستگیری اکبری و مصادره تجهیزات کاری وی را تایید کرده، اما مجاهد به کمیته حمایت از خبرنگاران گفته که خبرنگار کیودو نیوز را به دلیل ادعای عضویت او در گروه‌های مخالف طالبان دستگیر کردند که با آنها در تماس بوده و با آنها اطلاعات داده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته که طالبان باید بدون هیچ قید و شرط فوراً اکبری را آزاد کرده و از دستگیری خبرنگاران به خاطر کارشان خودداری کنند. پس از اکبری، احمد جواد رسولی صاحب خبرگزاری موسوم به گردش اطلاعات و عبدالحق امیدی ادیتر آن نیز برای مدت درست توسط استخبارات طالبان زندانی شدند. نیروهای طالبان در هفته گذشته نیز ساختمان رادیوی نن FM را در خوست محاصره کرده و حداقل 3 تن از کارمندان و خبرنگاران این رادیو را زندانی کردند. در اعلامیه در صفحه فیسبوک رادیوی نن FM با ارائه جزئیات این رویداد گفته شده که مسئول این رادیو نیز از سوی قمندان پلیس طالبان در خوست به مرگ تهدید شده است. عزیز احمد تسل مدافع خبرنگاران و مسئول کابل پرس کلاب نیز میگوید:
متاسفانه شروع 2024 برای خبرنگارا یک شروع خوب نبود. خبرنگارا تهدید شده، خبرنگارا زندانی شده. چند روز پیش 2 خبرنگار گرفتار شدن از طرف طالبا. اصلا دلیلشان واضح نیست که به کدام دلیل اونا را گرفتار کردن و خبرنگارا زیر فشار روانی و ذهنی قرار دارن. صدای خبرنگار اجازه ندارن که نشر شوند. متاسفانه خبرنگارا افغانستان یک وضعیت خوب ندارن.
از زمانی که طالبان در اگست سال 2021 میلادی دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شماری از خبرنگاران دستگیر و زندانی شدند. یکی از این افراد مرتضی بهبودی افغان فرانسوی است که در جنوری سال 2023 دستگیر شد و 283 روز را در زندان طالبان گذرانید. او پس از آزادی و رسیدن به فرانسه گفت که طالبان او را شکنجه نموده و با او رفتار غیر انسانی کردند. چند پیش مرکز خبرنگاران افغانستان نیز در اعلامیه گفت که سال 2023 میلادی شاهد نقض حقوق خبرنگاران افغان و موضع تند طالبان علیه آنان بوده و بر اساس این مرکز در سال گذشته 168 مورد تجاوز به حقوق خبرنگاران به ثبت رسیده که از جمله 61 مورد آن مربوط به دستگیری خبرنگاران بوده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از 11 روز ممنوعیت رفت آمد بر موترهای باربری و بیماران بدون ویزه در دروازه تورخم، این دروازه دیروز باز شد. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان از جمله دروازه تورخم دیروز بدون هیچ قید و شرطی باز شده است. از سوی دیگر شماره از تاجرانی که در 11 روز گذشته صدها موتر آنها در دو طرف گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان متوقف مانده بودند، بر رادیو آزادی میگویند که میلیون‌ها افغانی خساره مند شدند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
دروازه تورخم پس از 11 روز بسته بودن به روز سه شنبه برای موترهای باربری باز شد. یکی از مقامات گمرک پاکستان در تورخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به بخش مشال رادیو آزادی گفته است، در نشستی که بین دو طرف برگزار شد توافق شد که تا 31 مارچ بر رانندگان افغان مهلت داده شود تا ویزه دریافت کنند. اما خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان، امروز بر رادیو آزادی گفت دروازه تورخم بدون هیچ قید و شرط برای موترهای باربری باز شده است.
حکم خاص شرایط نلرید په فرانت و
کدام شرایط خاصی ندارد و به گونه گذشته تجارت جریان دارد. من فکر می کنم که به ضرر هر دو کشور بود و کار خوبی شد که باز شد. تقریبا 20 تا 30 لک دلار در این 10 روز به تاجران هر دو طرف زیان وارد شده است.
پاکستانی قوماتو ته نقص رسیدله.
در این حال عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، اوایل روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که تمامی مسیرهای ترانزیتی با پاکستان برای موترهای باربری کالاهای تجاری باز شده است. اما وی این را نگفت که این راه‌ها بر اساس کدام شرایط باز شدند. دروازه تورخم 11 روز پیش به تاریخ 12 جنوری نخست از سوی پاکستان بسته شد. مقامات پاکستان شرط داشتن ویزا و پاسپورت را برای رانندگان موترهای باربری و بیمارانی که از این دروازه رفت آمد می کردن وضع کرده و گفته بودند که بدون پاسپورت و ویزا با آنها اجازه عبور نمی دهند. در نتیجه بسته شدن این دروازه و برخی دیگر گذرگاه ها، هزاران موتر حامل سبزیجات و میوه های تازه در دو طرف این دروازه متوقف مانده بودند که به گفته تاجران میلیون ها افغانی خساره مند شدند. امام الدین، یکی از تاجران افغانستان که 120 موترش در دو طرف تورخم گیر کرده بود، بر رادیو آزادی گفت:
تا 70 موتر در آن طرف دروازه استاده ماندن، 50 موتر پیاز در این طرف متوقف مانده، حالا رفت و آمد عادی شروع شده است. مردم متضرر شده اند. تنها من 5 تا 6 میلیون افغانی ضرر کرده ام.
نواب هاشمی و انور افغان، دو تاجر دیگر افغانستان که از طریق بندر غلامخان با پاکستان تجارت میکنند، به رادیو آزادی از زیانهایشان میگویند:
من شخصا روزانه 3000 دلار ضرر کردم. این 10 و 11 روزی که دروازه بسته بود تقریبا 3000 دلار فقط برای من ضرر رسیده است.
غلامخان بردارم خلاص شو و تورخم هم خلاص شو.
راه غلامخان باز شد و دروازه تورخم نیز باز شد. باور کنید میلیون ها دلار از دست تاجران افغانستان و پاکستان رفته. صادرات پاکستان آسیب زیادی دیده است. صادرات و واردات افغانستان نیز متضرر شد. 144 موتر مال من استاده بود که 70% مال آن خراب شده است.
تقریبا ده پسلو که 70% مال خراب شده.
این تاجران مدعی هستند که حکومت موقت پاکستان خلاف توافقنامه تجارت افتا در کنار افزایش مالیات بدون اطلاع دادن به طرف افغانستان راه‌های ترانزیت را بسته بود. حکومت پاکستان در سال 2016 هم یک سیاست کنترل مرزی به نام مدیریت مرز را اجرا کرده بود که به هیچ کس بدون پاسپورت یا ویزا اجازه عبور از دروازه تورخم را نمی‌دهد. اما تجار افغانستان و پاکستان و رانندگان موترهای باربری از این محدودیت مستثنا بودند. آنها تنها از تذکره و کارت شناسایی خود استفاده می کردن.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده خاص روسیه برای افغانستان میگوید که یک نشست امنیتی در مورد افغانستان در هفته آینده در مسکو دایر خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیزی نگفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، در این اجلاس نماینده از افغانستان دعوت نشده است. با آنکه حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشوری به شمول روسیه به رسمیت شناخته نشده، ولی مسکو ظاهرا روابط خود را با طالبان حفظ کرده و از پالیسی های حکومت طالبان انتقاد نیز کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، میگوید که قرار است در هفته آینده در شهر مسکو پایتخت این کشور یک نشست امنیتی در مورد افغانستان دایر شود. کابلوف به خبرگزاری تاس روسیه گفته که رؤسای شورای امنیت روسیه، چین، ایران و پاکستان برای اشتراک در این نشست آمادگی می‌گیرند و آنها در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو خواهند کرد. او همچنین گفته که هدف از برگزاری این نشست تعامل با طالبان برای ایجاد یک حکومت فراگیر، مبارزه با مواد مخدر و تروریسم است. اما نماینده خاص روسیه برای افغانستان در مورد تاریخ دقیق تدویر این نشست چیزی نگفته و در این اجلاس نماینده حکومت افغانستان تحت کنترل طالبان نیز دعوت نشده است. با آنکه تا امروز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما روسیه کنترل سفارت افغانستان در مسکو را به این گروه سپرده و سفارت خود را در کابل نیز باز نگه داشته است. مسکو با تدویر همچون نشست‌ها در مورد افغانستان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از غوث جانباز، دیپلمات سابق حکومت جمهوری مخلوع افغانستان که سیاست‌های روسیه را در قبال افغانستان دنبال کرده، می‌شنویم.
خبر معلومات به تاریخ 18 یا 19 فوریه سال جاری در دوحه یک کنفرانس جدید در رابطه با افغانستان به ریاست سرمنشی سازمان ملل متحد انتونیو گوترش دایر شد. در این جلسه قرار است که نتایج قطعنامه 27-21 ارزیابی و بررسی شود و ضمن موضوع تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان هم روش مشوره صورت بگیره. روسیه به خاطر از اینکه اتحاد و هم نظری منطقه را با خود داشته باشد، این جلسه چهار کشور را دعوت میکنه تا از این طریق موازی هم کشورهای منطقه را و هم خود برجسته تر بسازد.
روسیه در گذشته نیز میزبان نشست‌های چند جانبه در مورد افغانستان بوده که یکی از آخرین گرد همایی‌های این گونه در 27 می 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر شد و مقامات ارشد امنیتی شماری از کشورها در آن اشتراک داشتند. بانک مسکو ظاهراً روابط خود را با حکومت طالبان حفظ کرده، اما هرچند گاه مقامات ارشد روسیه از حکومت طالبان و سیاست‌های آن در قبال اقلیت‌ها و زنان انتقاد کردند که در آخرین مورد سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که در افغانستان به حکومت نیاز است که همه اقوام و جناح‌های سیاسی در آن سهیم باشند. به گفته لاوروف، هرچند در حال حاضر وضعیت در افغانستان تحت کنترل قرار دارد، اما بستر وخامت اوضاع در آن مساعد است. این اظهارات لاوروف با واکنش شدید ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان مواجه شد و مجاهد در پیامی در شبکه اکس یا تویتر سابق گفت که حکومت طالبان همه شمول است، افغانستان در امور سایر کشورها مداخله نمی کند و طالبان به هیچ کشور به شمول روسیه اجازه نمی دهند که در امور افغانستان مداخله کند.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم و در بخش تکنیکی شعیب پشه‌ای با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
و در این قسمت برنامه دوستان عزیز، همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
مجله فوربس به وضعیت آینده دختران در افغانستان تمرکز کرده است. در آغاز مطلب، زندگی یک خانواده در ولایت نورستان به تصویر کشیده شده که 6 فرزند دختر دارد. بزرگترین آنها نایلا نام دارد که 15 سال است و هم مانند 1 میلیون دختر دیگر در افغانستان از رفتن به مکتب بازمانده. مادر این دختران که از فقر مینالد به مجله گفته است که میخواهد تا دخترانش با آموزش مشغول باشند و یکیشان دکتر و دیگرشان انجینیر شود. به نوشته فوربس، حمایت از آموزش دختران در نورستان از سوی خانواده ها اندک است و بسیاری از باشنده های این ولایت از نظر مالی امکانات زیاد در دست ندارند. در ادامه آمده که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف برای حمایت از آموزش دختران به هر خانواده نیازمند در نورستان حدود $120 در 3 مرحله کمک کرده. مجله فوربس نوشته که بسیاری از خانواده ها پول را برای خرید کتاب، کتابچه، قلم، کرایه راه و لباس مکتب مصرف کردند و در این حال کمک های نقدی این توانایی را به خانواده ها داده است تا از آموزش دخترانشان حمایت کنند. در حال از این حمایت سخن گفته شده که از نزدیک به 2.5 سال و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته مانده و هیچ خبر از بازگشایی آن وجود ندارد. شمار از دخترانی که سال گذشته صنف ششم را تمام کردند در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که خود را به سرنوشت و ناامید یافتند، زیرا نمیدانند که چه زمان برای آنها فرصت آموزش دوباره فراهم خواهد شد. روزنامه آمریکایی هل به گزارش اخیر سازمان ملل متحد در افغانستان توجه کرده که در آن از وضعیت حقوق بشری به ویژه محدودیت‌ها بر زنان و دختران ابراز نگرانی شده. به نوشته روزنامه در این گزارش که دوشنبه نشر شد به وضاحت آمده که برخورد تبعیض‌آمیز با زنان بر اساس جنسیتشان ادامه داشته و این که مقام‌های طالبان در این مورد مسئولند. در ادامه از وضعیت زنان و دختران که در یک ماه گذشته به اتهام رعایت نکردن حجاب به گونه خود سرانه بازداشت شدند ابراز نگرانی شده و در آن آمده است در حکم در این مورد گفته شده که در صورت بدحجابی ابتدا به سرپرست خانواده توصیه می شود و سپس هشدار و احضار صورت می گیرد. اما با باور سازمان ملل متحد کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به این دستور توجه نکرده و به بازداشت خودسرانه دختران و زنان ادامه دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته که این گزارش بر اطلاعات نادرست استوار است. روزنامه هل با این نکته به مطلبش پایان داده که اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست سال 2021 تمامی نیروهای این کشور را از افغانستان بیرون کرد و سپس با حاکمیت دوباره طالبان پالیسی‌های شدید آنها بر مردم تطبیق شد که حق و آزادی‌های آنها را گرفت و در نهایت بیشترین آسیب را به زنان و دختران در افغانستان وارد کرد.
و در این قسمت برنامه سر به ولایت هرات میزنیم. همزمان با نگرانی ملل متحد از وضعیت دشوار کودکان زلزله زده در هرات، بسیاری از کودکان در قریه های زلزله زده بدون امکانات اولیه زندگی میکنند. بسیاری از این کودکان به علت سردی هوا بیمار شدند. کودکانی که والدین و نزدیکانشان را در زلزله های مرگبار ماه اکتبر پارسال از دست دادند، از فشارهای روانی نیز رنج میبرند. بیشتر در گزارش همکارم شاپور صابر میشنویم.
عبدالصبور 11 ساله تمام اعضای خانوادهش را در زلزله 7 اکتبر پارسال در ولسوالی زندجان ولایت هرات در غرب افغانستان از دست داده است. حال او در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان با خانواده خالش زیر خیمه زندگی می کند. این کودک هنگام زلزله با خانوادهش زیر ویرانه ها شده بود، اما باشندگان محل موفق شدند که پس از 1 ساعت او را نجات دهند. یک پا و یک دست عبدالصبور کمی زخمی شده است. پس از مرگ پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده، عبدالصبور تنها مانده و از فشارهای روانی ناشی از این غم و اندوه رنج می برد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پدر و مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکام اینا دختر کاکام اینا نوساشون هم شهید شده. شو روز هم تپیش خالی خونه تیر میکنیم.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در 15 جنوری در گزارش گفت که نزدیک به 100,000 کودک از زمین لرزه های ویرانگر در هرات آسیب دیدند. نخستین زلزله در 7 ماه اکتبر سال 2023 رخ داد و چند زلزله دیگر هم بعداً اتفاق افتاد. در گزارش تازه یونیسف آمده است که به اثر این زلزله ها بیش از 1,000 تن به شمول زنان و کودکان جان دادند. در گزارش می خوانیم که بیش از 20,000 خانه ویران شدند و مردم محلی حاصلات و نیز مواشیشان را از دست دادند. سردی هوا و نبود امکانات اولیه زندگی در قریه‌های زلزله‌زده در اوج فصل زمستان زندگی را برای زلزله‌زدگان به ویژه کودکان بسیار دشوار ساخته است. ملیحه 4 ماهه در قریه زلزله‌زده چاهک ولسوالی انجیل هرات به علت سردی هوا به شدت سرفه می کند. خانواده این نوزاد در زیر یک خیمه نازک زندگی می کنند. خاطره 28 ساله مادر ملیحه در این باره به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این تفلک شد تا الله صبح گیریه منه. ام سینه آل نمیگیره، دماغ بسته یا سینه تنگه، چه تا صبح گیریه مینه، هوا سرده، هیچی ندارن که اونا رو درست کنه. ام گیریه مینه کمپل میناز برش دیسل بهم دایترا جام هست نشه دادم بازم یک کلینیک ام یک قطری بازم دگی چی نمه، دماغ خیلی هم بسته.
برخی از پدران و مادران در قریه های زلزله زده ولایت هرات برای گرم ساختن کودکانشان در بیرون از خیمه ها آتش روشن میکنند. روشن کردن آتش داخل خیمه های پلاستیکی خطرناک است و باعث آتش گرفتن خیمه ها می شود. با سرد شدن هوا، نذیر احمد 35 ساله برای گرم ساختن 4 کودکش شبانه چند بار در بیرون از خیمه آتش روشن می کند. او و خانوادهش در قریه نایبرفی و ولسوالی زندجان هرات زندگی می کنند.
همین جگه آتش در میدن دیگه، همه کودک هم مدر شیشده هده، همین جگه خود دیگه گرد میکنه. اونا همین جگه هوا خیلی سرده، تی خونه هم تر چک میکنه، به کل هوا سرده، تیز خیمه شد، به کل طاقت نمیشه خونه که.
فران اکیزا نماینده یونیسف گفته است که کودکان زلزله زده در هرات در بخش مواد غذایی، خدمات صحی و آب آشامیدنی به حمایت های فوری نیاز دارند. به گفته او با گذشت بیشتر از 3 ماه از زمین لرزه ها وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده مصیبت بار است. این مسئول یونیسف همچنان گفته است که بیشتر کودکان با از دست دادن والدین و نزدیکانشان از فشارهای روانی رنج میبرند و در خیمه های زندگی میکنند که سردی هوا زندگیشان را تهدید میکند. برخی از روانشناسان به این باور هستند که از دست دادن اعضای خانواده به ویژه پدر و مادر کودکان را به سوی استرس و اضطراب دراز مدت میبرد. به گفته وید احمد نورزاد، یک تن از روانشناسان در هرات، برای درمان این کودکان باید مرکزهای روان درمانی در هر قریه زلزله زده ایجاد شود.
کودکان به دلیل از اینکه هنوز به همون بلوغ روانی و بلوغ جسمی و بلوغ عاطفی نرسیدند، بسیار برایشان سخت است از دست دادن عزیزان، از دست دادن مخصوصا اعضای ارشد خانواده مثل پدر و مادر. اینا رو متاسفانه به طرف اختلالات استرابی میبره، اینا به طرف اختلال استرس پس از سانحه که بسیار شایع هست وقتی یک آفات طبیعی اتفاق میفته.
در قریه نایبرفی ولسوالی زندجان هرات، عبدالصبور میگوید که کم از دست دادن پدر و مادر و اعضای خانوادهش مانند آتش در قلبش شعله‌ور است. با گفته او در کنار کم و اندو، سردی هوا نیز زندگی را برایش بسیار تلخ ساخته است.
از سر زلزله پدر و مادر خود را از دست دادم. سخت دگه هرچی نگه سختم مخالف سانده. پدر و مادر من برفته دگه از این دنیا.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دوستان عزیز، نشرات ما را دنبال کنید و در این قسمت برنامه پیام‌های شما عزیزان نشر می‌شود. شما می‌توانید که پیام‌های خود را به شماره واتساپ ما هم بفرستید. شماره ما است 00420723008111.
پیام ها و نظریات شما.
با عرض سلام و احترامات، امکانات تحصیلاتی مناسب برای جوانان افغان برای 50% میسر هست که همان آقایان یا جوانان مرد باشه. متاسفانه تحصیلات مناسب برای بانوان افغان میسر نیست، از آنجایی که مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران بسته هست. تحصیلات مناسب هم برای جوانان در اکثر ولایات و پیمانه باید و شاید از او میسر نیست، ولی که مکان هست.
متاسفانه امکانات تحصیلات وجود نداره. او امکاناتی که باید میسر میشد او اندازه که ما توقع داشتیم نیستن. همچنان ما در قرن زندگی میکنیم که فعلا نیای تکنولوژی هست، ولی متاسفانه هنوز ما از تکنولوژی محروم هستیم. و امکاناتی که باید برای ما جوانان مساعد میشد تا که تحصیلات خود پیش ببریم، نه در مکاتب و نه هم در سکتورهای خصوصی، نه در سکتورهای دولتی متاسفانه نیست. امیدوارم که در این راستا مسئولین توجه داشته باشند. ما نمیگیم که در حد اروپا، حداقل در حد همسایه‌ها دو طرفی که داریم، حداقل در حد زونام که اگر نیست یک کمی خوبه به زونا نگاه کنه، حداقل سیستم طوری باشه که بتونیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم. و جوانانی که از مهاجرت برگشتن، تا به حال آن چنان زمینه تحصیلاتی که باید برای زونا مساعد میشد مساعد نشد متاسفانه. هنوز به صنف‌های ما جدیدالشمول به خصوص جوانان مهاجر حضور پیدا نکردند.